فرمان یا آقای عباسی و آقای بهزادی و آقای متعلبی هم دقیقا پاسخی دارن بدن. یعنی میخوام بگم این فرصت رو بدیم که با یه رفت و برگشتی انشاءالله این کار صورت بگیره. برنامه من مسئولم رو میشنوید از رادیو فرهنگ. در خدمت 4 دانشجوی عزیز کشورمون هستیم که دیدگاه‌های موافق و مخالف خودشون رو در ارتباط با موضوع انتخابات با ما در میون می‌ذارند و شما هم شنونده ارجمند این برنامه میتوانید از طریق سامانه 30558 مشارکت کنید و نظرات خودتون رو به ما و همکارانمون ارائه کنید تا در برنامه‌های آینده به اونها بپردازیم. آقای بهزادی، شما کماکان پاسختون به آقای عباسی چیه؟ نکاتی رو آقای عباسی در قسمت قبل گفتن که گفتن شما تناقضاتی در صحبتاتون دارید و همچنان این تناقضات پابرجاست و در ارتباط با سهم مسئولیت هم گفتن که با وجود اینکه مسئولین سهم مسئولیت جدی دارن، اما این نافی سهم آحاد جامعه نمیشه، به خاطر اینکه خب برایند اجتماعی آحاد جامعه میتونه بسیار تاثیرگذارتر از سهم یک مسئول باشه. بفرمایید.
متوجهم، عرض کردم من قبلشم یک طور دیگه صحبت کردم، گفتم که آقا من نگفتم که مردم مسئولیت ندارن، یعنی اصلا نفی نکردم یکیو، نگفتم که مردم فقط مسئول، یعنی اصلا اینا دو تا مقابله هم قرار ندادم.
بله،
من گفتم هر کسی، حرفم این بود، دوباره تکرار میکنم برای بار هزارم بار، نسبت به آگاهیش مسئولیت داره. این تو جامعه ایداله، جامعه ای که مثلا آموزش پرورش گفتم خوب باشه، به آگاهی برسونه افراد از سن بچگی، حقوقشون رو بهشون آشنا کنه، قوانین رو بهشون بگه، بعد اینا حق دارن مثلا صحبتشون رو بکنن، آزادی دارن. منتها الان توی جامعه الان،
بله حتما آقای
توی جامعه الان مسئولین
سهم
خیلی بیشتری
دارن. آقای مطلبی شما هم نکته‌ای دارید؟
بله، عرضم به خدمتتون، دوستان داشتم بحثم می‌کردم، می‌خواستم این نکته رو عرض بکنم.
بفهم.
ببینید، ساز و کار و ساختاری که الان ما باش روبرویم، خب بله. امام فکر کنم 45 سال پیش بود دیگه اینو طراحی کردن. خب این سازوکار طبیعتاً نیاز به بروز شدن داره. دوستان مثل های متری های عباسی میتونن به این معتقد باشن که روستاییان به اندازه دیگران مسئولن، خیلی وقتا سرنوشت انقلاب رو تعیین کردن. ببینید واقعیتشو دارم میگم، یه دیدی این مثال رو میخوام عرض بکنم که متبادر بشه به ذهن دوستان. ببینید مثلا من یک گفتگوی رو میشنیدم توی رسانه‌ها که گفته میشد که کسانی که امروز میرن مقابل لانه جاسوسی که سفارت سابق آمریکا در ایران میشه و هر سال این اتفاق جشن میگیرن
در 13 آبان مراسمی بله. که برگزار میشه،
بله. کاملا دیدگاهش با افراد اون موقع متفاوت،
بله.
خب یعنی افکار متفاوت شده، یه مقدار این فکر عوض شده، یا مثلا یه بعد دیگه دارن نگاه میکنن.
آها، پس ممکنه افکار متفاوت به این معنا نشده باشه، بله. که استکبار سیتیزی ندارن یا نسبت به آمریکا نگاه،
بله بله بله.
اونا نگاهشون مشترک،
بله. نگاه میخوام بگم یعنی یه ذره شاید محتواها متفاوت شد.
خب
ببینید اوایل انقلاب، خب مردم با توجه به سازوکاری که اون موقع وجود داشت،
بله.
هر رأیی که میدادن واقعا تاثیرگذار بود.
خب
الان هم تاثیرگذار هست،
بله.
منتها ببینید 45 سال پیش ما نه با فضای مجازی به این معنا مقابل بودیم، نه حالا نمیدونم واژه انگلیسی درست استفاده کنم، مدیوم های رسانه‌ای که امروز ما باهاش روبرویم، ابزارهای رسانه،
بله.
لحظه به لحظه افراد آگاهی بهشون تزریق میشه، حتی صدا و سیما که حالا مثلا منظورم تلویزیون نمیشته،
بله.
به معنای امروزه انقدر فعال نبود، یعنی اول انقلاب فکر کنم ما دو شبکه داشتیم، بله. دو شبکه تلویزیونی داشتیم، الان فکر کنم 23 شبکه تلویزیونی و چندی شبکه رادیویی. خب ببینید اینا همه متفاوت شده، یعنی فهم مردم تغییر کرده، نیازهای مردم حتی تغییر کرده، ما باید بهشون خوراک بدیم. ولی این ساختار و این سازوکار، بنظرم این جدالی که بین دوستان وجود داره، این حرف بنده میتونه پرش بکنه، این سازوکار فعلی به مردم به اون اندازه اجازه نمیده که مثل اون موقع تاثیرگذار باشه. الان مردم تاثیرگذار هستن، من اینو تکذیب نمیکنم، کاملا هم تاثیرگذارن، اگر مردم آگاهیشون بالا باشه همه چیز میتونه اصلاح بشه، توی این هیچ شکی وجود نداره و من به این قائلم که مردمن که سرنوشت رو تعیین میکنن، هرچند اگه مسئولین شاید توی کوتاه مدت، یعنی مثلا 10 سال 20 سال بتونن یه سری ریل ها رو عوض بکنن، ولی در واقع مردمن که برای سرنوشت هر ملتی و توی هر تاریخ تصمیم میگیره.
بله.
ببینید این سازوکاری که ما داریم به نظر من حلقه مخفول بین حرف دوستان این میتونه باشه. ما باید به مردم چیزای جدیدتر بدیم. یعنی چی؟ یعنی که شما 4 سال رأی گیری شاید برای مردم با آگاهی، با اتفاقاتی که الان هست، با چیزهایی که الان وجود داره کافی نباشه. شاید مردم نیاز دارن بتونن یه سازوکاری طراحی شده باشه که بتونن خود مردم به رفتار نماینده‌هاشون نظارت بکنن. شاید فردی امروز رأی داده باشه. ببینید من داشتم قوانینی که برای نامزدها وجود داره رو می‌خوندم توی انتخابات. یکی از چیزایی که وجود داره که نامزدها نباید وعده‌ای بدن که خلاف قانون باشه و نتونن اجرایی بکنن. خب الان توی همچین حرفی اومدیم و یک نامزدی یک وعده‌ای داد و فرد آگاهی نداشت که این نمیتونه این اجرایی بشه. 2 ماه بعد دیدین اجرایی نمیشه. خب فرد چجوری میتونه دخالت بکنه؟ خب این فرد مجبور چقدر صبر بکنه بعد از 2 ماه؟ به عبارتی فکر می‌کنم یعنی مثلا 95% تایمی که به من نماینده داده فقط داره تلف میکنه. خب شما به این آدم آگاهی که الان هست باید بیشتر ساز و کار بهش بدی. ببینید ما خب طرفدار یک مردم سالاری هستیم. مردم سالاری این که شما به مردم تریبون بدی، به مردم اجازه بدی برای خودشون تصمیم بگیرن.
بله.
به مردم مقبولیت بدی، به مردم مسئولیت بدی.
انتخابات این رو میده یا نمیده؟
میده، ولی توی جهان امروز و چیزی که ما به سال 2024 میلادی یا 1402 شمسی باش مواجهیم کاملا متفاوته با.
خب پس یعنی شما معتقدید که ما باید به الگوی 50 سال پیش برگردیم آیا یا نه؟ ببینید از این جهت میگم یک انقلابی انجام شد با یک تئوری حکومتی، یعنی یک ساختار حکومتی رو مطرح کرده که این ساختار حکومتی لزوماً ساختار حکومتی قبلی نیست. مثلا ما در کشور آمریکا خب یه مجلس سنا داریم، یه کنگره داریم، تو ایران خودمون هم یه مجلس ملی داشتیم، یه مجلس سنا داشتیم که این سناتورها اونجا حضور داشتن. الان مثلا شما نگاه کنید تو رأی گیری مثلا کشور مثل آمریکا برگ‌های الکترال داریم که یک رأی نیست، ارزش رأیش بسیار بالاتر. به قول آقای بهزادی این آدم چون آگاهیش به تعبیری یا ثروتش یا سرمایهش بیشتره، رأیش ارزشمندتر از اون فردیه که دانشجوست، اون فردی که مثلا فرض کنید کشاورزه، در حالی که تأثیرات و نتایج تصمیماتی که این نمایندگان مجلس میگیرند بر زندگی اون فرد هم داره تأثیر میذاره. یعنی فقط این نیستش که این رأی که داره من میدم به این دلیل من مشارکت میکنم و رأی میدم که تأثیر تصمیم اون آدم بر زندگی منم تأثیر میذاره. فقط این نیستش که من بگم خب پس یه عده‌ای که احیانا میتونن اونها در یک جای نخبگی بیشتری باشند انتخاب بشن، حالا این نخبگی یا فربگی میتونه از هر شکلش باشه، یا علمی یا مثلا فرض کنید اقتصادی یا هر شکل دیگری. اما نظامی که جمهوری اسلامی اومده مطرح کرده گفته آقا همه آحاد جامعه این حق برابر رو دارن. یعنی اینطور نیستش که ما در برابر قانون تفاوت داشته باشیم. رهبر مملکت هم یک رأی داره، اون پیرمرد روستایی، اون دانشجو، اون استاد، اون کارگر، اون فرهنگی، همه آحاد جامعه هم یک رأی دارن. تفاوتی در رأی اینها گذاشته نشده. این سیاستی است که در ساختار حکومتی این کشور تعریف شده. آقای عباسی نگاه شما چیه؟
من مسئولم. ببینید اگه اجازه بدید من یه چند تا مسئله که مطرح شده رو شاید شنونده اینا رو بشنوه، شبهه براش ایجاد بشه رو پاسخ بدم بعد وارد مسئله بشیم.
بفهمید.
آقای بهزادی اومدن گفتن که درسته الان شما چیزی که بیان میکنید تو جامعه آرمانی ما این طیف رو تعریف کردیم که آره من مسئولم، من میتونم رأی بدم، با رأی من نظام پیش میره یا پیش نمیره و اینها، ولی وضعیت فعلی اینه که مثلا میان با یه شام و نهار رأی رو میخرن و جمع میکنن. خب نکته اینجا وسط میاد، خب شما داری شام و نهار میدی به مردم، میدی داری رأیشو میگیری، یعنی داری مسئولیتشو با پول تحویل میگیری. باز یعنی اون فرد مسئولیت داشته، حالا اختیارم داره که با این وعده شما بیاد مثلا در راه شما یا خیر. باز یعنی باز اینجا نقش مردمه محکمتر از اون فرده. آقا اینو قبول دارید؟ آخه
آیه عباسی ما باید یه سازوکاری ایجاد بکنیم
که
نماینده نتونه با یه شام و نهار افراد، یعنی ما باید یه سازوکاری ایجاد بکنیم مردم با شام و نهار
درسته
با شام و نهار نتونن رأیشون رو عوض کنن.
نه نکته
باید نظارت داشته باشیم. اتفاقی که مثلا امسال جز کارهایی که دولت میخواد انجام بده مثلا
این چیزی شما دارید میگید، یعنی این مثلا من بیام یه قفسی درست کنم بگم آقا هر کاری که من میگم بکن، اگر نمایندمون شام داد تو قبول نکن. الان به شما مثلا بگن آقا 100 میلیون به تو شما پول میدم، دیگه نرو پشت میکروفون حرف نزن، اختیار خود شماست که این کارو بکنی یا نکنی. من که نمیتونم، خدا نیامد از بندش اختیارو بگیره. تو چجوری میخوای اختیار از مردم بگیری؟
ببین اصلا حرفی که شما داری میزنی منطقی نیست. ببین ما داریم در مورد سازوکار ساختار صحبت میکنیم، یه ساختاری از فسادزا، یه ساختاری حد فساد میگیره، فساد ستیزه. من میگم شما باید ساختارهایی رو ایجاد بکنی که با توجه به تغییرات زمانه فساد ستیزتر باشه و شاید اصلا نفسی درش وجود
نداره. یعنی آقا شما باید این کارو کنید، باید این کارو کنید، باید این کارو کنید. حالا ما باید و نباید
یه لحظه عذرخواهی میکنم. ببینید دوستان، آقای عباس، یه لحظه اینکه حتما زمان بدیم که حرفاشون بزنن و پاسخ بدیم. اینو من باز تکرار میکنم و کمک میکنه به گفتگوی بهترمون. نکته بعد اینکه آقای عباسی، اونطور که من متوجه شدم، دارن در مورد ارزش رأی افراد صحبت میکنن. منظورشون اون ساختار معیوب در مورد خرید مثلا رأی و نمیدونم مسائل اشکالی که در این نظام غیر رسمی، نه رسمی، چون رسمی که تایید نمیشه و احتمال تخلف محسوب میشه، دارن میگن انقدر پس ارزش دارد که این رأی فرد مؤثره، حتی واحد فرد که یک فردی میاد به عنوان نامزد میخواد رأی اونها رو مال خود کنه، پس او رأیش ارزشمنده. منظورشون ناظر بر این سمته. حالا زمین طور میرسه
یه قسمت دوم هم هست صحبتم همین. بله؟ آقا این که این کار باید بشه یا نباید بشه، این باید و نباید تعیین کردن وظیفه ما نیست. اگر میخوایم این کار رو بکنیم، باید آقا این کار نباید انجام بشه، این کار باید انجام بشه. یعنی شما راهکارتو بیاری وسط، وگرنه داد زدن بدون ارائه راهکار میشه غر زدن. غر زدن هم همه بلدن. الان منم میتونم بگم آقا مثلا ما به جای اینکه بریم مثلا این همه به نفتمون بها بدیم، این همه به قدرت نظامی بها بدیم، بریم به قدرت اقتصادیمون بها بدیم. آقا دست شما در کار، خیلی ممنون که گفتید راهنماییم که خدا قادر. حالا چیکار کنیم؟ نمیدونم، شما مسئولی، برو انجام بده دیگه، من که مسئول نیستم.
خب نه، تعریف حوزه مسئولیت خب یه مسئول اینه که راهکار داشتی.
یه نفر مسئول میشه، آره درسته، من میگم قبول دارم. من وقتی وزیر بشم اختیار یه حوزه ستادی بزرگ دست منه.
بله،
من این رو این دست منه. ولی اینم در نظر بگیر، چرا دم یه وزارتخونه یه تجمع میشه، یه سیاست عوض میشه تو وزارتخونه؟ مگه نمیگه آقا من هیته مسئولم، میتونم کار انجام بدم، هزار نفر بیان واسه من، دوست ندارم تقریبا، میخوای چیکار کنی؟ چرا انجام میشه؟ چرا تغییر میکنه؟ الان وقتی شما اینجا یه نفر با اسلحه اومده شده، هفت تیر چند تیر داره؟ 6 تا تیر داره، درسته؟ شما اینجا هفت نفر آدم بیان با یه کلت دستت باشه، میتونی 6 تاشونو بزنی، ولی اون یه نفر آخر اون اثر از دست شما میگیره. این نشون دهنده اون مسئله است که قدرت یه جمع همیشه از اون کسی که قدرت خالی دستش بیشتره. پس قطعا اختیار یه وزیر، آره اختیار اجرایش هست، بله، ولی اختیار حکمرانیش بیشتر نیست.
خب بسیار خب، اجازه بدید که حالا ما از موضوع مردم که بخش زیادی از برنامه رو هم به خودش اختصاص داده، اتفاقا لازم هم بود، به نظر میرسه که تو گفتگوهای شما هم اهمیت داشته و این حجم صحبتمون مخالف و موافق در مورد این مسئله نشان از همین موضوعه. اجازه بدید در مورد مجریان انتخابات صحبت کنیم، چون دو سه بخش دیگه مونده، زمان برنامه مونم زیاد نیستش در ارتباط با این صحبت ها.
مدیر باید باشه و مدبر،
فرایندی برای مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خودش، مردم سالاری بنا
شده. به نظرم تغییر خوبی ایجاد میکنه 100%.
بالاخره مهمترین رکن جمهوری اسلامی جمهوریت
و شرایط رو برای گفتگو، مفاهمه و مشارکت مردم فراهم بکنه.
مردم دار باشه، متدین باشه،
آینده مملکت.
اگه انتخاب درست داشته باشیم، میتونیم یه بخش کوچکی از حالا وظیفه خودمون رو انجام بدیم.
ما مسئولیم شرعاً.
من مسئولم.
من مسئولم.
من مسئولم.
من مسئولم.
در مورد مجریان انتخابات آقای مطهری نظر شما چیه؟
خب مجریان، حالا بحث اصلی که وجود داره، ما الان مخاطب اصلی اون مجریان نیستن متاسفانه، همونجوری که خیلی جاها که باید خودشون رو مخاطب قرار نمیدن، اینجا هم مخاطب نیستن، مخاطب اصلی ما مردمه. مجریان که میشه گفت واقعیت یه جاهایی کم گذاشتن، یه جاهایی درست عمل کردن، اون رو نمیشه الان توی یه جلسه راجعش بحث کرد. اون مجریان هم یه دایره بسته‌ای وجود نداره.
بله.
باز هم میتونیم به این مطلب بپردازیم که نسبت ما و مجریان و بنده خدا به عنوان مردم نسبت ما با مجریان چیه. این نسبت ما با مجریان همیشه این بودی که آگاهی خودمون رو دوباره بالا ببریم، همون حرفی که دوستم آقای بهزادی میزنه، و پس از بالا بردن آگاهی مسئولیت‌های خودمون رو بشناسیم، حقوق و وظایف خودمون رو بشناسیم و اون موقع وارد عرصه کنشگری بشیم. اینکه ما این دایره رو خالی بکنیم باعث میشه مجریان دست بازتری برای اعمال قدرت داشته باشن. اگر یک جوان دانشجویی مثل این عزیزان که اینجا نشستن نیاد و حرف دلش رو نزنه، توی تریبون‌های آزاد مستقیم خطاب مسئولین خطاب نکنه، نقاط ضعفشون رو به رخشون نکشه، اونجایی که دست مسئولین باز میشه برای هر کار اشتباه یا درستی که انجام میخوان بدن. باز هم اینجا میخوام اشاره کنم که نسبت ما با مجریان اینجوریه که شاید اون مجری خیلی جاها نخواد ما اون آگاهی رو داشته باشیم.
بله
واقعیتیه، نمیشه گفت همه مثلا مجریانی که الان رئیس کار هستن به خاطر مردم اومدن، نه خیر، یه سری منافع شخصی منافع جناحی هم وجود داشته. وظیفه ما اینجا اینه که آگاهی خودمون رو بالا ببریم، هرچند که محدودیت هایی برای ما ایجاد بکنن. دوست خوبم آقای مطلبی بحث جذابی رو اشاره کرد، بحث شفافیت مجلس. خب اینجا اون جاییه که مجریان و ناظران، حالا همشون، همه مسئولین و نمایندگان مجلس نمیخوان دست مردم رو باز بکنن، ولی این مسئله باید بین جامعه مردم یک گفتمان بشه و به مقابله ما این نمایندگان برخیزن که آقا بحث شفافیت به کجا رسید، چرا دست ما رو در شناخت خودتون و بالا بردن آگاهی خودمون باز نمیذارین. این نسبت ما با مجریان هستش.
بسیار خب آقای مطلبی، شما نکته‌ای در مورد مجریان دادین،
حرف جالبی هم شما اشاره کردید، هم آقای عباسی گفتید حق برابر وجود داره، حتی رهبر مملکت یک رأی داره، روستانشین هم یک رأی داره. آقای عباسی هم در مورد ارزش رأی صحبت کرد.
درست.
من سوالی که از ایشون دارم، حالا گفتم این نکته رو مخفول نمونه چون مثلا نکته مهمیه، بعد وارد بحثمون نظری که در مجریان هم داریم میشه، آیا فقط رأی مردم پای صندوق رأی مهمه؟ ببینید من نظرم به عنوان دانشجو نظر این بعد یه ذره فکرشون عوض بکنن. اینکه ما ارزش رأی رو فقط پای صندوق بدونیم که عوض میخوام توی دنیای فعلی، یعنی داریم یک تفکر عقب مونده رو داریم در نظر میگیریم، حالا شاید درست نباشه بخوام واژه دیگه به کار ببرم. وقتی شما میگید ارزش رأی، به نظر من ارزش رأی یعنی اینکه فردی که داره تو این جامعه زندگی میکنه روز به روز ارزشمنده، ثانیه به ثانیه ارزشمنده و حاکم هر لحظه که این فرد داره تو این جامعه زندگی میکنه به نسبت بهش مسئوله.
بله.
خب حالا مثلا بین مسئولین گذشته ما مثل آی رجایی، آی باهنر، حالا مسئولین که اوایل انقلاب بودن، این حرفا بیشتره که در مورد بیت المال چه حساسیتایی به خرج دادن، گفتن دونه دونه مردم تو اینا شریکن. خب این ارزشی که ما برای مردم اگه به اون مفهوم قائل باشیم، منم همین حرفو زدم، گفتم ارزشی که الان برای مردم قائل بشی با توجه به زمانه این عوض شده و حرفای بهزادی از این جهت درسته که شما زمانه عوض شده، ولی شما داری همون ابزار گذشته رو میدی. خب شما داری دست مسئول و حاکم جامعه و مجری جامعه رو به عبارتی داری بازتر میکنی.
بله.
که بیشتر حوزه اختیار داشته باشه، در صورتی که شما توی ایده انقلاب اسلامی که اومدی مطرح کردی گفتی من میخوام دست مردم رو باز بذارم، من میخوام بهش مقبولیت مسئولیت بدم، این از این دایره خارج. این از این جهت. نکته دوم در مورد مجریان، من به نظرم بازم همین مجریان هم میتونه به همین مسئولین برگرد. از چه جهت؟ ببینید اولا مجریان خب سطوح متفاوتی داره.
بله.
هم میتونه نماینده ها باشه، هم میتونه بره توی دستگاه اجرایی کشور، هم شاید به جهتی توی رسانه های کشور باشه.
بله.
به نظر من بازم میتونیم به همین نکته برگردیم، به نظر من صبح و شب مسئولین یکی از مهمترین نکاتی که روز به روز باید دقت داشته باشن افزایش آگاهی مردم، اگر به ایده انقلاب اسلامی باور دارن. من اینو میگم، اگر به مردم سالاری باور دارن، اگر به هر کدوم از اینها باور دارن، من دیگه نکته ای ندارم.
خیلی متشکرم.
من مسئولم.
آقای عباسی، فکر میکنم این گفتگوی پایان شما خواهد بود چون زمان برنامه بیشتر از این ادامه پیدا نمی کنه. در مورد مجریان شما چه نگاهی دارید و نکاتی که دوستان گفتن؟
مصاحبه میگم الان، یعنی من صحبت کنم بعد از من آقای بهزادی صحبت میکنه راجع به موضوع خیر؟
خب علل قاعده بعد، چون ایشون صحبت نکرده،
اول مخالف صحبت کنه که بعد من نظر آخر بدم.
نظر شما چیه آقای بهزادی؟
در مورد مجریان، خب تعریفتون دقیقاً از مجریان چیه؟
خب این سوال ها ببینید انتظار همینه، نگاه دانشجویی یعنی همین، وقتی میگی مجری یعنی باید آقا کی، و این هوشمندی دانشجویان رو نشون میده. ببینید تمام کسانی که در فرایند برگزاری انتخابات نقش دارن مجریان محسوب میشن، که
برگزاری دیگه،
برگزاری انتخابات،
اجرای انتخابات.
بله دیگه، یعنی
اون تایمی که صندوق رای میاد و من
از قبل از اون تا بعد از
اون شامل میشه.
نه دیگه، اون که فرایند انتخابات قبلا صحبت کردیم در جلسه قبل این برنامه، به این موضوع پرداختیم به فرایند انتخابات. الان داریم در مورد کسانی صحبت میکنیم که مجریان انتخابات هستن و مسئولیت اونها چیه. خب میدونید مجریان انتخابات بخشیشون از مخصوصا در محلات و مناطق از معتمدین و فعالان فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و متدینین مثلا همون منطقه انتخاب میشن. یعنی اینطور نیست که از جای دیگه بیارن، خیلی تو روستاها، تو شهرستانها، تو شهرهای بزرگ هم همینطوره، تو محله های همون جایی که حضور دارند افراد انتخاب میشن، میرند و حکم میگیرن به عنوان مجری برگزاری انتخابات. حالا سطح به سطح همینطور بالا میره تا میرسه مثلا به وزارت کشور، شورای نگهبان.
منظورتون میشه همون شمارش آرای دیگه؟
همه فرایند، یعنی کسی که در پای صندوق رای نشسته، نه تبلیغ نه، کسی که پای صندوق رای نشسته داره مهر میزنه، کسی که داره شناسنامه رو میگیره، کسی که وایساده نظارت میکنه به عملکرد بقیه افراد، اینا مجریان برگزاری هستند.
کارشون رو درست انجام بدن دیگه.
یعنی چی؟
یعنی اینکه رأی‌ها رو خوب بشمرن.
من میتونم خاصی بزنم براشون مطرح بکنم.
خب
چیز خاصی تو ذهنم براشون نمیاد، چون اصل مشکل به نظر بنده حالا فرآیند اجرایی الان، حالا دعوایی هم شد سر همین شمردن رأی‌ها، تقریبا میشه گفت چند سال پیش، 14 سال پیش دعوای شد. من تا خب اون دیگه من تخصص چون روی زمین آمار رو اینا ندارم، مشکل اصلی و به نظر بنده قبل اصلا فرآیند شما
در فرآیند انتخاب افراد دقیقاً نظر بود که موضوع هفته قبل ما بود، جای شما خالی بود. آقای متعلی به شما نکته‌ای داشتم
عرض بکنم. این موضوعی که شما دارید مطرح می‌کنید به عنوان مجری،
بله،
من فکر می‌کنم که شما وقتی مردم حق رأی میدید در حقیقت توی سرنوشت خودشون مسئولشون کردید دیگه.
خوب.
یعنی مسئولیت دارن سر سرنوشت خودشون.
بله.
بیایم اینو مطرح بکنیم که مردم مثلا بگیم بین 4 سال انتخابات هم این مجریان باز باید باشن، باز مجریانی وجود دارن. از این جهت عرض میکنم که ببینید فقط روز انتخابات و یک هفته منتهی به انتخابات و نمیدونم 2 هفته و 3 هفته و اینها نیست. شما وقتی به مردم برای سرنوشت اجازه میدید، خب بقیه فیما بین این مهلت هم مهمه دیگه. خب این داره نظر مردم تغییر میکنه یا نظر مردم ثابت میشه، تثبیت میشه. پس اینم به نظرم مجریان باید بگیم تو این فرایند مجریان دارن چیکار میکنن، باید نسبت به اینم نقد ها و حالا چیزایی داشته باشیم که من گفتم توی حرفام خواستم بگم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. و آقای عباسی این دقیقاً لقمه آخر به تعبیر آقای بهزادی به شما رسیده، بفرمایید که نظر شما در مورد مجریان و گزاره انتخابات چیه و اونها به نظرتون مسئولیتشون در چه اندازه به عنوان یک دانشجو.
این سازوکار اجرایی مسئله انتخابات روند سعودی داشته و واقعا هم تونستیم که حداقل یه جای پای سفتی رو این قضیه بذاریم، بگیم که حداقل رو این مسئله ما تونستیم سیاست متناسب با وضعیت فعلی که آقای مطلعی مثلا مطرح کردن رو پیاده کنیم. چگونه؟ اینکه الان از حالا انتخابات گذشته تا به الان شما شاهد هستید ورود لایه‌های عمومیتی مردم به این مسئله بوده. چگونه؟ هم در بحث شمارش آرا، هم در بحث نظارت آرا، هم در بحث جمع‌آوری صندوق‌ها و هم در بحث تبلیغات کاملا اومدن یه اختیار خیلی عظیم رو دادن به مردم، البته با لحاظ نکات امنیتی که خب چند تا ارگان که حالا لازم به ذکرم نیست، همه دوستانم میشناسن، ارگان ها اومدن پای کار و سیاست نظارتی از بالا لایه به لایه شده. لایه اول خود ارگان های دولتی، لایه دوم بازی یه پله دیگه از ارگان های تقریبا دولتی مردمی، لایه سوم خود مردم هست. که حالا اگر هم میخواید نافع این قضیه باشید میتونیم ما مسئله ندارم، میتونم مطرح کنم و شما خودتون به عنوان ناظر باشید، این راهش رو به شما معرفی کن. اما این مسئله که مطلبی به مطرح کردن، ببینید یه نفر من اصلا همچی حرف نزدم و جسارت هم نمی کنم خدمت مردم عزیز کشورمون که بگم آقا شما فقط وظیفتون اینه که اون کاغذ رو تا بزنید و بندازید در صندوق و تمام دیگه، هیچ مسئولیتی نسبت به این قضیه نداره. خیلی کسی که اون رأی رو میندازه تو اون صندوق دوتا مسئولیت داره. یکی اینکه آقا شما نسبت به اون رأیی که دادی هم میتونی پاسخگو باشی، هم میتونی سوال کننده باشی. این یه چیز درست، پاسخگو که چرا به این فرد رأی دادی و سوال کننده که آقا حالا من به تو رأی دادم، تو شدی نماینده من و و من از تو حق مطالبه دارم. این چیز درست و عادیه و طبعا الان نمیگم تا الان پیاده دارشی میشده، نه، این شاید سلبی افزادن من باشه، ولی خب سیاست ها داره به این سمت و سوق میره، که یعنی با چیزی که امسال 1402 خصوصا مطرح شد از خرداد ما تا به الان به این سمت و سوق داره میره که مردم باید در تعیین و تکلیف سرنوشت کشور و قوه قانونگذاری خصوصا که مجلس باشه در طول این 4 سال نقش داشته باشه.
با برنامه من مسئولم از رادیو فرهنگ در خدمت شما هستیم که به موضوع انتخابات میپردازه و این برنامه، یعنی برنامه من مسئولم، با حضور دانشجویان این کشور برگزار میشه.
انتخابات اسفند ماه امسال تجلی موضوعات بسیاری است. یکی از این موضوعات احساس مسئولیتی است که هر فرد باید در مقابل جامعه خود داشته باشد. هر ایرانی در این انتخابات یک رأی دارد که با رأیش میتواند به تعبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی مانع از شکل‌گیری دیکتاتوری یا هرج و مرج شود.
اصل منطق انتخابات در جمهوری اسلامی روشن بشه. چرا انتخابات میکنه؟ من عرض میکنم دو کلمه جمهوری و اسلامی هر دوتا وابسته به انتخابات. جمهوری یعنی مردم سالاری، یعنی حاکمیت کشور به دست مردم. خب مردم چجوری دخالت کنن در حاکمیت؟ هیچ راهی جز انتخابات نداره، هیچ راهی به جز انتخابات وجود نداره. بعضیا در مورد لزوم انتخابات اشکال تراشی میکنن، دل سرد میکنن، توجه نمی کنند که اگر انتخابات در کشور نباشد یا دیکتاتوریست یا هرج و مرج است.
در این بین به تعبیر بسیار صاحب نظران، جامعه‌ای که افراد در آن در مقابل سرنوشت جمعی احساس مسئولیت نکنند، جامعه‌ای مطلوب که تصمیم دارد مسیر سعادت را بپیماید محسوب نمی شود. از سوی دیگر گروه‌هایی که به شکلی مرجع محسوب می‌شوند باید در مقابل انتخابات اسفند ماه احساس مسئولیت بیشتری هم داشته باشند.
همه کسانی که مخاطبانی دارند وظیفه دارند مردم رو به انتخابات دعوت کنند. علمای اعلام، اساتید دانشگاه، اساتید حوزه، صدا و سیما، مطبوعاتی‌ها، جوان‌ها، افراد در داخل خانواده، اینا همه می توانند منادی انتخابات باشند، مردم رو، مخاطبان خودشون رو به انتخابات دعوت کنند. انتخابات اون وقت انتخابات پرشوری خواهد شد.
حالا باید اشاره داشت که انتخابات مجلس شورای اسلامی امسال در صورتی می تواند منتج به اتفاقات مثبت برای ایران و ایرانی شود که همه برای حضور آگاهانه در این انتخابات احساس مسئولیت داشته باشند.
امیدوارم شما هم از این برنامه لذت و بهره کافی رو برده باشید. سامانه 3558 فرصت خوبیه که شما هم به ما نگاه و دیدگاهتون رو ارائه بفرمایید تا در برنامه آینده به اونها بپردازیم، به این امید که سهم مسئولیت اجتماعی ما که همه آهاد جامعه نسبت به اونها مسئول هستیم به خوبی ادا بشه. من مسئولم، همه ما هم مسئولیم، انشالله که بتونیم مسئولیتمون رو به درستی انجام بدیم. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
وقتی از میوه خوب مراقبت میکنی حسش میکنه، حتی وقتی خسته ای باز سلامتی اون برات مهمتره. از دلجو براشون گذاشتم تا اونا بهترین باشن. تو بهترین باشی تک دانه. آب میوه های تک دانه.
اینه اومدی که سهر رو خودفزی کنی.
چرا گیری شدی هو؟ که هنو قسطا شمون نشده. تلویزیون خوب با قیمت مناسب با اقساط طولانی در سرای ایرانیه.
آخر قیمت در سرای ایرانیست.
سلام علیکم استا،
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب پای نمیسته. شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کار